ها که مردم غارتگر از نژاد اسکاندیناوی بودند که به این سرزمین استیلا می‌یابند و عادت جنگجویی خودشون رو به اسلاف‌ها یا همون مردمان اصلی روسیه تلقین می‌کنند و خانخا پس از این هست که چنین کشوری شکل می‌گیره. اما این کشور 200 سال تحت سیطره و حکومت امپراتوری مغول واقع میشه و چه بسا خود این تحت سلطه بودن هست که انگیزه های بیشتری رو به اونها میده تا بتونن حکومت مستقل و کشوری مستقل به نام روسیه رو شکل بدن. و در این حال این مسیر طوری در پیش خواهد بود که از 22 اکتبر 1721 امپراتوری روسیه شکل میگیره و این قضیه تا اکتبر 1917 و انقلاب کمونیستی پیش رو هست و خاناخا این رمان نزدیک به انقلاب روسیه هست. اگر بگیم 1880 نوشته شده چیز حدود 37-8 سال مونده به انقلاب کمونیستی روسیه.
بله.
بنابراین مسیر تاریخی رو تا اینجا پیش رو داره، این تاریخ و این گستره تاریخی رو پیش رو داره و تو این کشور یه سری اتفاقات میفته که اون اتفاقات باعث میشه که حال و هوای سیاسی تغییر بنیادین پیدا بکنه و حالا اگر سوسیالیسم قرار هست در قرن 20 غالب بر این کشور بشه و 70 سال حکومت خاصی رو در این کشور به دنبال داشته باشه، ریشه ها و زمینه هاش برمیگرده به اون اتفاقات. یکی از این اتفاقات قیام عمده رعایا هست. گفتیم که اونجا اشراف حاکم بودن، کسانی که املاک داشتن، زمین داشتن، اونها حاکم بر مردمان بودن و مردمانی که تحت سلطه قرار می گرفتن رعایا خرید و فروش می شدن.
موژیک ها منظورتون بله. هست؟
حالا اونجا صرف ها بهشون می گفتن، صرف.
بله.
و این قیام عمده رعایا در سال 1773 اتفاق میفته که اون موقع امپراتور خانمی بوده به اسم کاترین دوم که اون فروش رعایا رو مجاز اعلام میکنه و این باعث قیام میشه و شورشی ها با الهام از یک فرد قزاق به نام یوگاچوف که قاطعانه فریاد زده بود اربابان را دار بزنید و متهی شده بودند که به زودی مسکو و پایتخت رو فتح میکنن، به دنبال چنین خواسته‌ای حرکت کردن، این قیام رو شکل دادن. اما این قیام در جایی متوقف شد و سرکوب کردن و یوگاچوف رو هم در میدان سرخ مسکو به دار آویختند و بدن او رو چند شقه‌اش کردن به خاطر اینکه این دست عبرتی باشه برای اینکه رعایا دوباره این کار رو نکنن. اما در این حال این قضیه همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال 1855 تزار الکساندر دوم فرزند تزار نیکولای اول معروف به تزار آزادی بخش به سلطنت میرسه و او در سال 1861 صرفداری یا رعیتداری رو در روسیه لغو میکنه، قانون رعیتداری رو لغو میکنه و خود این قضیه زمینه اتفاقات بهتری رو در کشور در پیش رو خواهد داشت. و در این حال دکابریت ها یا دسابریس ها، اونها هم یه سری نجیب زاده و افسران ارتش بودن که پیش از این به دنبال یک حکومت مشروطه بودن و سالها در زندان به سر می بردن که اونها رو هم عفو میکنه و در این حال زمینه های اتفاقات دیگری رو هم فراهم میکنه، چنان که در دهه 1860 جنبش نیهیلیسم در روسیه گسترش پیدا میکنه. اینها آزادی خواهانی بودن که به دنبال بحث های پوچ خود با روشنفکران ناخشنود میشن و در این حال تمامی ملاک های قدیمی رو زیر سوال میبرن و به دنبال این هستن که استقلال فردی رو به مبارزه و به چالش بکشن و دستگاه حکومت روسیه رو هم شگفت‌زده کردن با این حرکتاشون. اونها اول به دنبال این بودن که با اشراف چنین خواسته‌ای رو پیش ببرن، اما وقتی دیدن که با اونها نمیتونن این اصلاحات رو پیش ببرن به سمت طبقه رعایا رفتن و تونستن با اونها مسیر بهتری رو به مبارزاتشون بدن و نهضت ناردونیک رو پیش کشیدن که ناردونیک ها شتاب بیشتری به این حرکت های مبارزه جویانه دادن و بخش رادیکال ناردونیک ها به تروریسم معتقد بود و بسیاری از این مسئولان دولتی رو ترور کردند و در این حال بمب‌گذاری هایی رو انجام دادن برای اینکه مقاصد سیاسی خودشون رو پیش ببرن. خود اینها نشون میده که حالا اینها تا دورانی هست که این رمان نوشته شده، ولی تمام این حرکت های سیاسی و این جنبش ها و این قیام ها زمین ساز اون تحولات بنیادین تن هست که پس از این رمان داره شکل میگیره. انگار که این رمان مسیر پیش از اون انقلاب بنیادین یا اون انقلاب کمونیستی رو داره تعریف میکنه، ولی در این حال آرزوش هم هست که سوسیالیست‌ها غالب نشن. یعنی خود آقای داستویفسکی دوست نداره سوسیالیست‌ها غالب بشن، به عنوان یک فردی که مذهبی هست یا مذهب رو دوست داره که نجات بخش باشه، ولی خلاف آمد تفکر او سوسیالیست‌ها غالب میشن و زمینه‌های اتفاقات بعد از مرگ داستویفسکی هست که در اون 20 چند سال پس از زندگی او هست که رفته رفته اینها شکل بهتری به حرکت‌های کارگری میدن، به جنبش‌های کارگری میدن و لنین و تروتسکی و خیلی های دیگر باعث میشوند که این انقلاب کمونیستی شکل بگیره و در اکتبر 1917 هم به نتیجه برسه.
بله، وقتی که شما داشتید از این سیر تاریخی صحبت میکردید، من در ذهنم این میگذشت که خب ما انسانهای امروز وقتی برادران کارامازوف رو میخونیم و اون سیر تاریخی رو هم در کنارش قرار میدیم، درک دیگری از کتاب داریم تا آدمهایی که در زمان خود داستایوفسکی این کتاب رو میخوندن. و به هر حال این گذشت زمان بر رمانها و آثار ادبی خودش مقوله‌ایه که یه جورایی میتونه وارد فلسفه بشه.
آره، اون که خود آدم تو واقعه باشه تا بیرون از واقعه. بله. دو تا نگاه متفاوت هست.
انگار ناظر بر تاریخ هستیم ما و
خود این اثر یک تراژدی هست، اما از بیرون میتونیم این تراژدی رو بشکافیم و جلوی تراژدی های بعدی رو بگیریم.
و این توانمندی رو حالا به ناچار انسان‌های در زمان خود دوستویفسکی نداشتن و این میگم جز معجزات ادبیات هستش. بله. که انسان‌ها در زمان‌های مختلف با خوندن این رمان‌ها میتونن برداشت‌های گوناگون و دریافت‌های گوناگون داشته باشن و درس‌های گوناگون بگیرن از این ادبیات. بله. اگر اجازه بدید یه فرصت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم ادامه بحث رو پی می‌گیریم. خب آقای دکتر دادخواه، خیلی خوش آمدید. خیلی هم ساکت بودید تا همین الان. اگر که ممکنه در مورد عنوان گفتگوی امشب ما صحبتاتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که جناب استاد آشفته خب توضیح‌های خیلی خوبی رو در مورد تحولات تاریخی و سیاسی روسیه اشاره کردن. توضیح‌ها خیلی کامل و جامع بود، ولی بنده فقط به عنوان یک کامنت یا نظر که قطعا این رخدادها ربط پیدا میکنه به شرایط ادبی و تاریخ ادبیات اون دوره، چند تا نکته رو اشاره میکنم. خب توی همون مقطع روسیه تزاری پس از تشکیل شدن حالا روسیه‌ای که به صورت مستقل باشه که اشاره فرمودن، خب نظام ارباب و رعیتی خیلی مرسوم بود و معمولا رعایا مجبور بودن که روی زمین‌های مالکان بزرگ کار کنن. خب قدرت مطلق دست اربابان بود، قدرت حاکمه بود و به نوعی استبداد داشتن. اکثر افراد جامعه دهقان‌های بی‌نوا و روستانشین‌هایی بودند که مجبور بودند از اونها بیگاری کشته می‌شد و عملاً هیچ گونه توانی نداشتن، بیشتر به مثابه یک شی یا ابزار عمل می‌کردند و اونقدر انسانیتی وجود نداشت. و
بله،
اساساً شاید چنین رویدادها یا اتفاقهایی بوده که باعث شده برخی از نویسنده‌های بزرگ روسیه خیلی توجهشون رو به سمت و سوی مسائل انسانی و اخلاقی جلب کنن، که خب داستایوفسکی هم از این قاعده مستثنا نیست. توی اون دوره هم خب هرج و مرج، قتل، کودتا، خیانت و مواردی از این دست به شدت دیده می شده. خب اولین تزار با قتل کودک به قدرت می رسه و آخرینشون هم با کشته شدن خودش و سایر اعضای خانوادش. به نوعی از این دنیا میره. ولی اون چیزی که باعث میشه شاید توی گفتگوهای بعدی بهش اشاره کنیم که ادبیات آنچنانی نداشته باشه و اصولا در انحصار یک تعداد خاصی باشه، همون تضاد طبقاتی بوده که اصولا همه امکانات و رفاهیات و مقولات دیگه دست اون اربابان و مالکان و اشراف بوده، که خب قطعا بهش اشاره خواهیم کرد.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضور هر دو شما عزیزان در برنامه نقد و نمایش. از همراهی شما با برنامه نقد و نمایش خرسند و شادمانیم و امید داریم تا فردا شب هم در کنار شما عزیزان شنوندگی سومین بخش از نمایش برادران کارامازوف باشیم. من مینو جبارزاده به همراه کارشناسان محترم برنامه و دیگر عوامل برنامه، انسیه سمیع‌پور تهیه کننده، پگاه عموزاده دستیار تهیه و هماهنگی و همینطور رامین آریاشوکو صدا بردار، شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. با شماره 30075 میتونید از طریق پیامک با این برنامه در ارتباط باشید. شبتون خوش.
تو آمدی با ارمغانی از صمیمیت و کولباری از ایمان به زندگی، ای آغاز رفاقت شکوفه و آفتاب، ای ترنم شبنم و مهتاب، نم نم بارانت غزل زندگی را در گوش طبیعت نجوا میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر، توام با آرامش و سلامتی. بسیار خوشحالیم از این که فرصتی دست داد تا در بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو نمایش به اتفاق همکاران ارجمندمون در خدمت شما عزیزان باشیم. رضا محتشمی، مرتضی سرمدی، علیرضا بهروش، صدرا ردایی و من علی اللهتانه، همه ما برای شما روزی سلامتی، تندرستی و شادکامی میکنیم و تا ساعت 6 صبح فردا برنامه های متنوعی رو از این شبکه به شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد. پیشا پیش از حسن همراهیتون، از مهربانیتون و همقدمیتون با برنامه های این شبکه سپاسگزاریم و منتظر دریافت پیام های شما و نظرات خوبتون هم هستیم از طریق سامانه 30075 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. خب ساعت 22:45 دقیقه است. اولین تقدیمی ما در این بخش قسمت دوم نمایش ملیکاست به مدت 28 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ملیکا نویسنده محمد محمودی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، بهرام ابراهیمی، مهرداد عشقیان، نسرین زاره، سیما خوشچشم، احمد گنجی، بهناز بستاندوست، عباس شادروان، ناهید مسلمی، شمسی صادقی. کارگردان جواد پیشگر. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت دوم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به شما همراهان عزیز نمایش‌های رادیویی. با دومین قسمت از مجموعه تاریخی ملیکا در خدمت شما عزیزان هستیم. اما آنچه گذشت، در حمله مسلمانان به روم که به شکست رومیان انجامید، عده‌ای اسیر شدند که در میون آنها دو دختر به نام‌های ملیکا و ایلانا نیز بودند. این دو همراه با کشتی به بازار بغداد آورده میشن تا فروخته بشن. ملیکا کوچکتر و زیباتر از ایلانا است و خریداران بسیاری داره. اما ملیکا تهدید میکنه که اگر مرا به خریدار دلخواهم نفروشید، خودم رو میکشم. در کشمکش میان خریداران، مردی به 300 دینار قصد خرید داره، اما مردی دیگر به نام بشر وارد میشه، نامه‌ای به فروشنده کنیزان میده تا اون رو به ملیکا نشون بده و در صورت تمایل ملیکا به نوشته های نامه، بشر اون رو بخره. ملیکا با خوندن نامه میپذیره که کنیز صاحب نامه باشه، پس به 220 دینار فروخته میشه. ملیکا با بشر همراه میشه تا به دست صاحبش برسه. در میانه راه بشر کنجکاوی هاش رو از ملیکا و تن دادن به نامه‌ای که صاحبش رو نمیشناسه میپرسه. ملیکا به اون میگه که دختر قیصر روم و از اولاد حواریون مسیحه و در خواب اون چه قسمتش میشه رو دیده و بر اساس نشانه‌های مکشوفه تصمیم میگیره که چه چیز قسمتش هست یا نه. سپس اندکی از داستان زندگی خود رو برای بشر تعریف میکنه و از بشر مقصد رو میپرسه. بشر نیز به اون میگه که مقصدشون سامر راست. اکنون بشنوید ادامه این داستان نمایشی رو.
خواسته بزرگ و خطیری است ابن باقا. آیا به سن و سال من اندیشیده ای؟ چه کسی با جوانی 22 ساله بیعت می کند؟
بیعت گرفتن با من معتمد، نگران نباش.
علت این همه دشمنی شما با مهتدی چیست؟ چرا همه عمرای ترک جز صالح ابن وصیف به جان او افتادند؟
مدتی است که مقرری سپاهیان نرسیده. وقتی پی این ماجرا را گرفتم، دانستم که مهتدی با صالح ابن وصیف هم دست شده تا مرا از میان بردارد. به همین دلیل قصد این کرده تا با ندادن مقرری سپاهیان آنها را به جان من بیندازد و قدرت من و فرماندهی سپاه عباسی را به صالح بسپارد. صالح نیز تمام مقرری سپاهیان را از خلیفه گرفته و به خزانه خود ریخته.
با تهدید صالح علیه من چه خواهی کرد؟
جز به کشتن او رضا نخواهم داد، زیرا او همان کسی است که در زمان معتز نیز مقرری سپاهیان را از مادر معتز گرفت و پنهان کرد و آنگاه سپاهیان را به جان معتز انداخت تا خلافتش سرنگون شود. مهتدی اکنون قصد جان مرا کرده، باید این خلافت بپذیری تا من دمار از روزگار او درآورم.
چگونه توانسته چنین حماقت بزرگی کند؟
ابتدا مرا به سوی قم و ری فرستاد تا شورش های آن نواحی را فرو نشانم، بدین جهت که از سامر را دور باشم. سپس بایک باک را مأمور کشتن من کرد تا وی را به مقام و منصب برساند. اما بایک باک مرا آگاه کرد و در این حین بود که خبر گرفتن مقرری سپاهیان توسط صالح به گوش من رسید. من نیز بازگشتم تا هم صالح را از میان بردارم و هم مقرری از او بستانم و هم تکلیف مهتدی را یک سره کنم. اما مهتدی اکنون مدام نامه می فرستد که به قم و ری بازگرد.
یعنی او با این ترفند تو را به کام مرگ می کشاند که صالح را جایگزین تو کند؟
هرچند فرزند کوچک متوکلی، اما اگر مهتدی نیز کشته شود، از بنی عباس هستند کسانی که خلافت را غصب کنند و نگذارند نصیب کنیزادهی چون تو شود. باید بپذیری.
ابن بوقا، من نمیخواهم به سرنوشت مهتدی گرفتار شوم که وقتی اقبال از من روی گرداند جان خود را نیز در راه حماقت این جماعت نهم. با این پیشنهاد مسئولیت سنگینی بر دوش من مینهی.
نگران نباشید، امور لشکری و کشوری را خود بر عهده میگیرم. شما فقط به نام خلیفه بر مسند بنشینید تا خطبه به نامتان خوانده شود.
مشروط به شرطی خلافت را میپذیرم.
به چه شرطی؟
ضمانت.
ضمانت چه چیز؟
چه تضمینی است من نیز گرفتار عاقبت مهتدی نشوم؟ چه ضمانتی میدهی که پشتم را خالی نکنی و مرا با حامیان مهتدی تنها نگذاری؟
چه ضمانتی میخواهی؟
اتحاد شما ترکان و مغربیان و فرغانیان جای بسی آرامش خاطر است، اما اگر مستحکم باشد، اگر اتفاقی بیفتد و اختلافی بینتان پیش آید، تکلیف من چیست؟ میدانی که وارثان عباسی چون تخم هرز همه جا پراکندند و آنقدر زیادند که هر کس مجالی بیابد ادعای خلافت خواهد کرد.
ما عزم خود جزم کرده ایم، همه سرداران به عزل مهتدی مصرند. اگر کسی هم از نیمه راه برگردد، خودم کار او را یک سره می کنم.
اگر خود تو از نیمه راه برگردی چه؟
شما برای پذیرفتن خلافت از من چه میخواهید؟
مهتدی را دست بسته نزدم بیاور تا در حضورم زانو بزنند و به من مکتوبی بدهد و در آن چنین اقرار کند: چون کفایتی برای اداره ممالک اسلامی ندارم، خود را از خلافت عزل کرده و معتمد را به جانشینی خود بر مسند خلافت می نشانم که از من بسی با کفایت تر و مقتدر تر است.
به بند کشیدن خلیفه از کشتنش دشوارتر است.
جز با پذیرفتن شرطم خلافت را هرگز نخواهم پذیرفت.
شما میخواهید امور را سامان دهید یا آتش کینه‌توزی دیرینه را برافروزید؟
مگر تو غیر از گرفتن انتقام پدرت خواهانی؟
مقصود؟
میدانم که تو نیز گمان میبری حق پدرت ضایع شده، یعنی دست کم فرمانداری سرزمین هایی که به دست بقای کبیر فتح شد حق او و فرزندانش بوده، اما چنین نشده.
پس تو هم از کینه درون من با خبری؟ اما آیا غیر از این حق ماست؟
هرگز. اما من نیز حقی دارم که قاصبان از من رو بودند. گناه من چه بود که مادرم کنیز سیاه نوبهی بوده؟ مگر فرزند متوکل نبودم؟ پس حقی بر اموال پدرم داشتم که آن را از من دریغ کردم.
البته که چنین است. بدین جهت است من سراغ کسی آمدم که گمان می رفت با او هم دردم.
پس تا چنین نکنی بیعت کسی را نخواهم پذیرفت.
امر خطیر است. تمام تلاشم را می کنم، اما باید اندکی صبر پیشه کنی تا من ابتدا عاقبت صالح را یک سری کنم، تا هم حمایت نظامی مهتدی را دفع کرده باشم، هم با ستاندن مقرری از صالح و دادن آنها به سپاهیان، سپاهیان را علیه مهتدی ترغیب به یورش کنم. آنگاه اگر در کار خیش موفق بودم، من نیز شرطی خواهم داشت.
چه شرطی؟
تو نیز باید عهد کنی که پس از به قدرت رسیدن هرگز خطبه علیه سپاهیان و سرداران ترک در هیچ یک از ممالک اسلامی خوانده نشود، که اگر چنین شود آنگاه شاهد خروج و طغیان ما خواهی بود.
میپذیرم.
بیماری شدت یافته پادشاه.
طبیبان کجایم که درمانش کنند؟
میگویند سودی ندارد، هرچه کردن افاقه نکرد.
ملیکا بگو دخترم، هر خواسته و حاجتی داری بگو تا برایت برآورده کنم.
مرا هیچ خواسته ای نیست جز این که شفقت کنی با اسرای جنگ. شاید به واسطه آن مادر مقدس مرا شفا دهد.
علت خوابهای آشفتن چیست دخترم؟ مدام خواب میبینی و در عالم خواب از خواستگار و ازدواج، سفر و چیزهای عجیب سخن میرانی. ندیم
امر کنید سفر،
با اسرای جنگ مدارا کنید و بر آنها سخت نگیرید، همه را اکرام کنید.
اطاعت پدر.
جان پدر.
گرسنه.
ندیم بگو برای دخترم بهترین خوراک ها را بیاورند.
برای شاهزاده خوراک در خور بیاورید.
هنوز هم در خوابی دخترم.
خواب در میزنند پدر.
در میزنند پدر.
بیدار شو، در آماز کن، تو در خوابی.
کیستی؟
منم، بشر ابن سلیمان نخاس.
اندکی تحمل کن، آمدم.
کاروان به زودی حرکت خواهد کرد.
آماده حرکت شدید.
صبح بخیر.
صبح بخیر.
مهیا شوید تا از کاروان جا نمانیم.
کی به سامر را میرسیم؟
این آخرین کاروانسرای میان راه است، منزل بعدی سامر است.
شما بروید تا من آماده حرکت شدم.
مهمان داری ملیکا؟
مهمان؟
یکی از همان زنانی است که در بازار پرده فروشان بغداد قاطو بود.
ملیکا، منم ایلانا.
ایلانا اینجا چه میکنی؟
اجازه هست وارد حجرت شوم؟
البته، بیا تو. جناب ابن سلیمان،
بله.
تا شما مرکب را مهیا کنید من نیز مهیا میشوم.
بسیار خوب، دیر نکنید.
اینجا چه میکنی ایلانا؟ مرا از کجا یافتی؟
پس از رفتن تو آن پیرمرد حریص مرا خرید.
خدا لعنتش کند، با کاروان ما بودید و من نمیدانستم.
نه، صاحب من ملاک است و برای خود خدم و حشم بسیار دارد، راه بلد دارد، با کاروان سفر نمی کند، به تنهایی با خدم و حشم از شهر به شهر می رود. ما از پس کاروان شما را افتادیم.
مقصدتان کجاست؟
موسل، ولی گفت چند روزی در سامر را می مانیم. مقصد تو کجاست؟
سامر را.
ملیکا، هنوز هم از تصمیمی که گرفته ای در حیرتم. آیا نمی خواهی علت آن رفتار را بگویی؟ چرا آن مرد جوان سخاوتمند را نپسندیدی؟
من در خواب دیدم که باید منتظر نشانه هایی باشم. بشر ابن سلیمان آن نشانه ها را بر من عرضه کرد و دانستم که راه درست کدام است.
فقط همین؟
من هر شب خواب میبینم که از آسمان فرشته هایی آمدن تا مرا با خود ببرند. تو که علم تنجیم میدانی بگو تعبیر آن چیست؟
تو به زودی
کیستی؟
منم، بشر ابن سلیمان. کاروان حرکت کرد.
اندکی تعامل کنید تا بیایم. بگو ایلانا، من به زودی چه سرنوشتی خواهم داشت؟
مجالش نیست ملیکا، من باید بروم.
تو چیزی میدانی از من پنهان میکنی؟
مرا ببخش، باید بروم. اگر صاحب خبیثم بفهمد ترکش کردم مرا میکشد.
بگو بابا.
نه نه نه، مجالش هست نه توان گفتنش.
پس تو چگونه دوستی هستی؟
مرا معذور بدار، مواظب خودت باش.
من با داشتن صاحبی با مهر و عاطفه نگرانی ندارم. تو مواظب خیش باش که آن پیر حریص تو را نکشد.